هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است که شما باهاش همراه شدید. سلام به همه شنونده های خوبی که این لحظه رو انتخاب کردن در کنار ما باشند. امیدوارم تا این زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم آخرین چهارشنبه سال 1400 خورشیدی رو در شامگاه به خوبی سپری کرده باشید، یا تا شامگاه به خوبی سپری کرده باشید و در ادامه هم همراه ما باشید از یکی از صمیمیترین رسانه‌هایی که همچنان باقی مونده تا لحظات رو باهاش بشه به آسونی سپری کرد و به گوارایی. رادیو منظورم هست. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود و اتفاق همکارانم نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها، آخرین تحلیل‌ها رو خواهیم شنید و آخرین گزارش‌ها رو مرور خواهیم کرد در کنار هم دیگه در این دقایقی که خیلی سریع و به سرعت سپری میشه. بریم سراغ یکی از قدیمی ترین همکارانم در رادیو فردا، فرهنگ قویمی با ماست تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم و باز برگردیم و با شما ادامه بدیم.
با درود فراوان. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در یک پیام توییتری نوشت که نازنین زاغری و انوشه آشوری ایران را ترک کردند و مراد تاهباز، دیگر شهروند بریتانیا که تابعیت آمریکایی نیز دارد، از زندان آزاد و به مرخصی فرستاده شده است. همزمان با آزادی این دو زندانی دو تابعیتی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که این اقدام در ازای آزادسازی 530 میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران صورت گرفته است. پیشتر مقام‌های ارشد بریتانیا گفته بودند که در حال مذاکره برای پرداخت بدهی چند صد میلیون دلاری به ایرانند. این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانک از سوی حکومت پهلوی بوده که علی‌رغم پرداخت کامل قرارداد به دلیل وقوع انقلاب 57 به ایران داده نشد. روز چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تایید کرد که این پول چند روز پیش پرداخت شده است. در این زمینه گزارش هایی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. و اما در ایران سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز چهارشنبه از مصدوم شدن بیش از 2800 نفر و مرگ 19 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد. به گفته مجتبی خالدی بیشترین مرگ و میر مربوط به دو استان آذربایجان شرقی و قم بوده است. و همچنین گفت که 34 نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند، 92 نفر از مصدومان نیز دچار قطع عضو شدند. مقامات ایران می‌گویند استفاده از مواد محترقه در آتش‌بازی‌های چهارشنبه سوری علت اصلی این حوادث است، اما در این حال از مدیریت و تسهیل این مراسم با هدف کاهش مرگ و میر و جراحات ناشی از آن نیز خودداری می‌کنند. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکایی، در واقع روز چهارشنبه امروز، برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه شد. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید. آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. درخواست کمک نظامی و از جمله بستن آسمان اوکراین از سوی رهبر این کشور در حالی به طور مداوم مطرح می شود که آمریکا و متحدانش می گویند با دست زدن به چنین اقدامی درگیر جنگی مستقیم با روسیه خواهند شد. این سخنرانی در حالی انجام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که در ادامه مذاکره دو کشور روسیه و اوکراین طرفین به توافق بر سر موضع بی‌طرفی برای اوکراین نزدیک شدند. موضع بی‌طرفی و نپیوستن به پیمان امنیت ناتو یکی از درخواست‌های مسکو از کیف است.
ممنون از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. همچنان همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه پریا دلفانی که صدای ما رو به شما میرسونه. پس با هم ورق بزنیم صفحه اول رو. پرواز از تهران تا لندن، نگاهی به آزادی نازنین زاغری و همچنین انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی که در راه بازگشت به بریتانیا هستند، همراه با کیانوش فرید در لندن. نگاهی تحلیلی هم خواهیم داشت به این موضوع که جایگاه دیپلماسی در آزادی این دو زندانی دو تابعیتی چه بود، همراه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن. همچنین در ادامه این مجله شامگاهی بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به ماجرای برجام و اینکه آیا گره کور برجام باز خواهد شد، داستان کجاست و از چه قرار است، با مهران مصطفی در فرانسه. آخرین خبرهای بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا و باقی بقای شما. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی و خیلی خیلی سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن، یعنی رسانه خودتون رادیو فردا رو. اجازه بدید در همین ابتدای شروع این مجله و دق البابی که کردیم بریم به لندن، جایی که به هر حال خبرهای بسیاری هست. امروز یک خبری منتشر شد که بسیار مورد توجه محافل خبری قرار گرفت و شما شنونده های رادیو فردا هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اون واکنش نشون دادید که واکنش های شما رو هم تعدادیش رو انتخاب کردیم که میخونیم، چون فرصت نیست که همه واکنش ها رو بهش برسیم. اون هم آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری بود، دو زندانی بریتانیایی یه دو تابعیتی، یعنی ایرانی بریتانیایی، که امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه این اتفاق براشون رخ داد در آخرین روزهای به هر حال سال 1400. کیانوش فرید با ماست تا از آخرین خبرها بگه. به هر حال همه منتظر هستند که چه زمانی این دو زندانی سابق دو تابعیتی وارد بریتانیا میشن. کیانوش، آخرین خبرها از چه حکایت میکنه؟ به هر حال دیدیم که خانم زاغری عکسی رو هم به صورت سلفی از خودش منتشر کرده بود که این عکس رو هم خیلی سریع خبرگزاری ها منتشر کردن و شهروندان هم در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا به نکته خوبی شروع کردی. این عکس و اون لبخندی که گوشه لب نازنین زاغری هست توجه همه رو جلب کرده در تمام خبرگزاری های دنیا. کسی که 6 سال از خونه زندگیش دوره، در زندان بوده و همین امروز صبح هم وزیر امور خارجه انگلستان صحبت از این میکرد که او هنوز هم نگرانه که آیا واقعا به خونش برمیگرده، پاش به خاک لندن میرسه یا نه. برای همین بسیار این عکس مورد توجه قرار گرفت. همونطور که تو گفتی، نازنین زاغری و در کنارش انوشه آشوری امروز در واقع تونستن آزادی خودشون رو به دست بیارن. تا آخرین خبرهایی که ما داریم این هست که اینها سوار هواپیما شدن و دارن میان به سوی خاک لندن. چند دقیقه پیش من تونستم با شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، صحبتی رو داشته باشم. گفتم که جزئیات این که اینها از کجا میان، کی میرسن، کدوم فرودگاه و چی رو به خاطر مسائل امنیتی نمیتونن فعلا منتشر کنن و در این مورد صحبتی نکردن، ولی گفتن به احتمال زیاد در آخر شب به لندن خواهند رسید. به طور قاعده اینه که محمد، در چنین مواردی که زندانی های سیاسی آزاد میشن، یک راست بر نمیگردن به خونشون. اینها احتمالاً در کشور دومی یک توقفی دارن و تمام پروتکل های بهداشتی و چکاپ های پزشکی در مایشون انجام میشه و بعد به آغوش خانواده برگردونده میشن.
الان کیانوش چند ساعتی هست که این خبر منتشر شده و مورد توجه محافل خبری قرار گرفته؟ اگر بخوایم بپرسیم بهش که در خود بریتانیا چگونه با این خبر برخورد شده، و ضمن این که نباید فراموش کنیم که خانم زاغری و آقای آشوری تنها دو زندانی دو تابعیتی بودند که آزاد شدند و همچنان دو نفر دیگر در زندان هستند از بریتانیا، مهران رؤوف و آقای مراد طاهباز.
درست میگی. ببین، رسانه های اینجا واقعا به طور تمام مدت دارن این خبر رو پوشش میدن. خبرگزاری ها همه این خبر جز خبرهای اولشنه. در کنار جنگ اوکراین واقعا همگام این خبر هم داره آپ تو دیت میشه و در موردش نوشته میشه و گفته میشه، و اینکه نازنین بالاخره داره به آغوش خانواده برمیگرده، همینطور انوشه آشوری به ویژه قبل از سال نو ایرانی اینها به آغوش خانواده برمیگردن. دو زندانی دیگه هستن، اما آنچه که ما میدونیم اینه که وزیر امور خارجه و آقای جانسون که حالا هم در عربستان به سن برای در سفرش در ابوظبی بوده، اینها گفتن پول رو کامل پرداخت کردن. هرچند مقامات ایران، حتی وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرده 2-3 ساعت پیش که تمام پول اون 400 میلیون پوند رو دریافت کردن، و مقامات بریتانیایی هم تضمین دادن که تمام زندانی های دو تابعیتی آزاد میشن و جزئیات بیشتر رو نگفتن. نمیدونیم در موقع که اون دو نفر کی آزاد خواهند شد، اما گفتن که همینطور که آقای جانسون هم امروز باز تایید کرد که مذاکرات خوبی پیش رفته و به احتمال قوی این دو نفر هم آزاد میشن، اما جزئیات بیشتر رو ما نمیدونیم. ما فقط میدونیم که در خلاف اون چیزی که ایران گفته بود که روگانگیری نکرده و اینها رو به خاطر این پول نگه نداشته، حالا که این پول رو در واقع دولت بریتانیا داده به ایران و ایران هم خودش رو تایید کرده، حداقل دو نفر آزاد شدن. بله. شوهر خانم نازنین بارها گفته بود که این یک نوع گروگانگیری مقامات ایران، رد می‌کردن و می‌گفتن این دو مسئله جدا.
بله. سپاسگزارم از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی در راه بازگشت به بریتانیا هستند. در این باره شما هم نظرات خودتون رو منعکس کردید برای رادیو فردا، از جمله در ارتباط با مسئله‌ای که همین الان کیانوش بهش اشاره کرد. مینا پرکار برای ما نوشته بالاخره فرضیه رضایی درست در اومد که با گرفتن گروگان و در ازای گرفتن پول اونها رو آزاد و از این طریق کسب درآمد کنیم. شهریار شفا میگه 400 میلیون پوند 50 سال پیش چقدر عقب انداخت این انقلاب ما رو. مهیار ثانی میگه من این حس آزادی رو تجربه کردم، خیلی حس خوبیه، هیجانش رو نمیشه توصیف کرد. فرناز عرب میگه و ما نگاه و ما دوباره، همین داستان‌ها و عمری که از ما گذشت. عادله می نویسه به امید آزادی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی، و فرامرز هم میگه خانم زاغری 5 سال تجربه تو جهنم رو به نوشته فرامرز کسب کردی و حالا با 5 ساعت پرواز برو تو بهش و دیگه پشت سرت رو نگاه نکن. و هدیه هم میگه اگر ثابت شده جاسوسه چرا گذاشتین بره؟ کلی پول گرفتین، اگر جاسوس نبوده که باز هم به خاطر پول چند سال زندانیش کردید. شنیدید نظرات تنی چند از شنونده های رادیو فردا رو. و اما در همین ارتباط بشنویم از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، که این در این باره که جایگاه دیپلماسی در آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری کجا بود.
قطعا این موضوع رو بایستی پیوند بزنیم به مسئله مذاکرات احیای برجام. یعنی اگر که مثلا در وضعیت زمان آقای ترامپ بودیم و اون سختگیری هایی که او داشت، اون فشار حد اکثری، مطمئن باید باشیم که این پول قابل جابجا شدن نبوده، چه به صورت نقد داده شده باشه، چه از طریق کانال های بانکی داده شده باشه. به هر روش امکانش وجود نداشت، چون فضای کاملا مسمومی بود در اون زمان. الان این اتفاق که رخ داده، رخ داده میمونی هم هست، به هر حال برگی از برگه های اختلافات تهران و لندن کاسته می شود، ای بسا روزنه های بهتری برای همکاری های دیگری هم فراهم شود. این در شرایطی قابل حصول شده که در واقع مذاکرات برجام در جریان بوده و معلوم یه نتیجه دیگری هم می شود گرفتش. دیدیم یک وقفه ای افتاد که روس ها آمدن گفتن نمیدونم شرط گذاشته بودند و وقفه حاصل شد. حالا دیروز در سفره که در موسکو اعلان شد که آمریکا روس‌ها تضمین گرفتن، پس معلوم هستش که قرار مذاکرات برجام هم که متوقف شده است دوباره به جریان اصلی خودش برگردی. برای اون موضوع هم یک نویدی حاصل شده، پس در واقع چند نوید پشت سر هم هست، یکی خانم آزادی این دو، این که روابط ایران و انگلستان کمی یک برگشت حل شده، یکی این که برجام احیا شده، سوم و چهارم این که روس‌ها در این زمینه سنگ اندازی نخواهند کرد. چند عوامل خوب رو ما در این صحنه میتوانیم ببینیم.
آقای علیزاده، واقعا این رو باید برایند دیپلماسی که وزارت خارجه در دوران آقای امیر عبداللهیان داره پی میگیره بدونیم، چون در دوره آقای ظریف هم آقای ظریف صحبتایی میکرد، میگفت تلاش هایی رو در این زمینه کرده اما این تلاش ها هیچ وقت به نتیجه نرسید، یا اینکه باید فقط مسئله برجام یا فشارهای بین المللی رو سهم بدونیم؟ دیپلماسی نقشش این وسط چه اندازه پررنگ بوده با توجه به شناختی که شما از دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارین؟
بله، ببینید، اگه میگه دیپلماسی پررنگ بوده، مؤثر بوده در آزادی این دو نفر، پاسخ من 100% مثبته. اما اگه این رو بخوام با پای دستگاه دیپلماسی که اکنون آقای عبداللهیان در متولی کار سیاست خارجی است، نه خیر، به خاطر اینکه این مسئله همونطور که گفتم پیوند داره به برجام. برجام هم امروز قرار نیست احیا بشه. برجام مال 2015 است، فراز و فرود داشته، آقای ترامپ خارج شده، الان هم بعد از آقای بایدن آقای تیم آقای عراقچی و همون ظریف دوباره مذاکره کردن، نصف راه رفتن، یه نصف آخر 5 دقیقه آخر بازی رو آقای عبداللهیان دارن انجام میدن. حالا یکی از نتیجه های برجام 2015 که دارد احیا میشود در دوران آقای امیر عبداللهی این استش، خانم زاغری و اینها دارن آزاد میشن، نمیشه اینا به پای آقای امیر عبداللهیان گذاشت، گرچه به هر حال ایشون هم در این مسئله سهیم هست. اما من اجازه بدید یک نکته مهمی رو اینجا باز کنم. ببینید، در مسئله خانم زاخری گرفتار شدن یک مادری که فرزند خودش رو نداره یا در دو تابعیت های دیگه، قطعا بد اخلاقی انجام شده، قطعا، که یه انسانی که گناه نداشته به متهمش بکنی، شما تو زندانش کنی برای اینکه پول خودتون رو بگیری. نکته دیگه، من دولت انگلیس هم خطای بسیار بزرگی کرده بود، نزدیک 400 میلیون پوند بدهکار بود، نداده بود. خب اونها هم بسیار کار خلافی کرده بودن. این دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. حالا مسئله‌ای که هستش، رفتار جمهوری اسلامی از این زاویه نگاه کنیم که شما میایید افرادی رو میگیرید، اتهام جاسوسی بهش میزنید، بعد آزاد میکنید. اگه جاسوس، بعد جاسوس با جاسوس چه رفتاری میکنن؟
خب آقای علیزاده، اتفاقا میخوام همین رو بپرسم، چون افکار عمومی هم این رو مطرح میکنن به عنوان آخرین سوال، چون فرصتمون زیاد نیست، این که خب در این شرایط جمهوری اسلامی چه پاسخی داره برای افکار عمومی که میگن چگونه هست که اگر کسی با این اتهام بازداشت شده و بعد آزاد میشه؟ خب این نشون میده که پس این اتهامی بوده که نه ثابت شده نه قابل اثبات بوده برای دستگاه حتی قضایی جمهوری اسلامی.
دقیقاً می‌خواستم همین مسئله رو برجسته کنم. بذارید من یه مثال روشن‌تر بزنم. الان قصه خانم زاغری هم همونه. همین چند سال پیش بود، شخصی لبنانی به نام آقای نزار زکا که رفته بود با دعوت رسمی رفته بود ایران برای یه کنفرانسی، گرفتن 3 سال انداختنش تو زندان. خود قوه قضاییه گفتش ایشون جاسوس بوده ولی ما آزادش کردیم به وساطت آقای سید حسن نصرالله، و بعد هم رئیس جمهور لبنان هواپیمای اختصاصی خودش رو پرستاد با رئیس پلیس لبنان در اون هواپیما، آمدن آقای نزار زکا رو با احترام تمام از تهران سوار هواپیمای رئیس جمهور بردن لبنان، بلا فاصله هم رفت دیدار آقای رئیس جمهور لبنان. خب اگر این فرد جاسوس است به گفته قوه قضاییه، آقای سید حسن نصرالله چرا میاد وساطت جاسوس رو میکنه؟ رئیس جمهور لبنان که با ایران نزدیک است، چرا هواپیمای شخصی خودش رو به برای یک جاسوس میفرسته و از او استقبال میکنه در کاخ ریاست جمهوری؟
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن. و اما بپرزیم به موضوع هسته‌ای ایران و صحبت‌هایی که وزیر خارجه روسیه داشت و گفته بود که ایالات متحده تضمین کتبی داده به روسیه و آمریکا گفت که به روس‌ها اجازه میدیم که از طرف خودشون صحبت کنن، اما این ممکنه بازتابی از واقعیت باشه که مسلماً مشارکت روسیه رو در پروژه هسته‌ای که بخشی از سرگیری اجرای کامل برجام هست تحریم نمی‌کنه. بشنویم در این باره از مهران مصطفی در پاریس.
اینطور که به نظر میرسه همه نیروهای غربی، چه اروپایی ها چه خود امریکا، در این سمت سو حرکت میکنن که هرچه زودتر این توافق انجام بشه بین ایران و کشورهای دیگه. به خاطر این ما شاهد حرکت‌هایی هستیم مانند تضمین دادن امریکا به روسیه و همینطور آزاد خانم زاغری و رفع اختلافات با انگلیس. و اگر یادتون باشه آقای بورل گفته بود ما مسائل خارجی هستش که باید انجام بگیره و وقت داده بود و متوقف کرده بود برجام رو، و یکی از اون مذاکراتی که کنار برجام هست ولی ایران میخواست که همراه با برجام حل بشه اختلافات مالیش با انگلیس و تبادل زندانیان سیاسی هستش. و از این جهت میبینیم که به روسیه هم تضمین داده، ولی خود این تضمین در برجام وجود داشته قبلا، یعنی در خود برجام اینکه ایران با روسیه بتواند و همینطور با کشورهای دیگه بتواند در زمینه هسته‌ای تبادلات اقتصادی داشته باشه وجود داشته و آمریکا اومده اون رو دوباره تایید کرده، گفته که ما اون رو قبول داریم و مانع از همکاری‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه نمیشیم، مانند فروش سوخت، برداشتن پسمانده‌های سوخت، انتقال اورانیوم طبیعی و موارد دیگری که هست. و از این جهت فضا به سمت سوی این میره که این توافق موقت در روزهای هفته های آینده اعلام بشه.
آقای مصطفی، فکر نمی کنید بیان مطالبی مانند مثلا این که ایالات متحده با توجه به جنگ اوکراین به روسیه میگه که اجازه نمیده تا مسئله برجام به گفته مقام های آمریکایی دریچه فراری رو برای دور زدن تحریم های مرتبط با اوکراین فراهم کنه برای روسیه، میتونه بر مثلا مسئله برجام سایه بندازه؟ و یا فکر میکنید که امکان داره که شرایط به سمتی پیش بره که روسیه تقریبا در این مذاکرات به حاشیه رونده بشه و کلا اصلا نقشش نادیده گرفته بشه؟
من گمان نکنم که آمریکایی‌ها خواستار همچین چیزی باشن که روسیه کنار گذاشته باشه به طور کامل از مذاکرات برجام، اما آمریکایی‌ها خواستار این هم نیستن که برجام باعث بشه که یک به اصطلاح دری به روی روسیه از سوی ایران به سوی جهان، بقیه جهان باز بشه. ولی از اونجای این که هیچ کدوم از تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه هنوز تحریم ها وجود خواهند داشت، بلکه اینها فقط تعلیق شدن، آمریکا میتونه این رو کنترل بکنه و اگر در عمل ببینه که روسیه از ایران به عنوان کشوری استفاده میکنه که دور بزنه تحریم هاش رو، آمریکا به راحتی میتونه عمل بکنه. از این رو فکر نکنم که مانع مهمی باشه، ولی آمریکایی‌ها این تذکر رو به روس‌ها دادن که اجازه چنین کاری رو به روسیه نمیدن که از ایران بتونه در آینده استفاده بکنه.
یک سوالی هم که معمولاً آقای مصطفی افکار عمومی خیلی براشون پیش میاد و می نویسن یا دربارش صحبت میکنن اینه که به هر حال مدت هاست که طرفین مذاکره به ویژه طرفهای غربی اصولا میگن که در موقعیتی هستن که شکافهای باقی مونده رو پر کنن و اینکه مذاکرات داره به نتیجه میرسه و از طرفی عنوان میشه در کنارش که موضوعات باقی مونده سخت‌ترین مسائلی هستن که باقی موندن. این سخت‌ترین مسائل چیست و فاصله این دو موضوع چقدره که قابل درک باشه برای افکار عمومی؟
چندین مسئله هست. یکیش این که بعضی از تحریم ها رو ایرانی ها میخوان امریکا برداره، مثل این قرار دادن سپاه پاسداران جزء سازمان های تروریستی و تحریم او، یا اینکه تحریم ها برخیشون برداشته بشه و فقط تعلیق نشه. ولی غربی ها این پیام رو به ایران دادن که گام بیشتر از این نمیتوانند بردارن و توپ در زمین ایرانه و ایران هم در برابر یک انتخاب قرار گرفته. اگر قبول بکنه این توافق و هزینه سیاسی بسیار سنگینی در درون کشور براش داره، برای اینکه نه تنها بهتر از توافقی که آقای ظریف کرده بود نیست، بلکه بدتر از اون هم هست، و اگر این توافق رو رد کنه هزینه اقتصادی بسیار سنگینی براش داره و در موقعیتی نیستش که بتونه این وضعیت اقتصادی رو ادامه بده. این است که از دید من این ایران هست که در شرایط ضعف قرار قرار گرفته و اگر این توافق رو بپذیره وضعیت رو متاسفانه داده کاملا اختیارش رو به دست قدرت‌های خارج.
مهران مصطفوی بود، پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، که با ما صحبت میکرد درباره برجام. در همین ارتباط هم شما نظراتتون رو برای ما ارسال کردید که فرصت هست من شاید فقط یک نظر رو بخونم، اون همین که این برجام تنها کسی که درش دخیل نیست ایرانه، ابرقدرت ها میبرن و میدوزن، این رو نانا گفته. و البته بهار هم مینویسه فقط پوتین باید اجازه بده که نمیده، امکان نداره. این هم دو تا از نظرات شما بود که فرصت خیلی زیاد نیست که بتونم بقیه رو بخونم. اما بریم سراغ آنا رایسکایا، گزارشگر ما، که نگاه ویژه‌ای داره به آخرین تحولات اوکراین و از او بشنویم که آخرین اخبار از چه حکایت میکنه. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم و مایلیم بشنویم که تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم چه اتفاقاتی رخ داده و خبرها از چه حکایت میکنه.
سلام، من با توییت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شروع میکنم که دقایق پیش منتشر شده و میگه که دادگاه لاهه، دادگاه بین المللی جنایی، امروز در پاسخ به شکایت اوکراین علیه روسیه حکم داد که روسیه باید فوراً هر گونه اقدام نظامی علیه اوکراین را متوقف کنه. او یادآوری کرد که این حکم لازم الاجراست، هرچند که بسیار بعیده که روسیه به اجرای آن تن بده. روسیه اصرار داره که برای جلوگیری از نسل‌کشی شهروندان دنیتسک و لوگانسک این عملیات نظامی ویژه، این عبارت خودشون، در صورت در اصل جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد. اما امروز رسانه‌های روسی با اینکه شدیداً فضای امنیتی در داخل خود روسیه حاکمه و اجازه نمیدن که اصلا خبرها درباره جنگ منتشر بشه، اما رسانه‌های روسی آماری از جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را منتشر کردند که نشان میده طی 3 سال گذشته در این دو دنیتسک و لوگانسک مجموعاً 17 نفر غیر نظامی طی 3 سال گذشته کشته شدند، در صورتی که روسیه به بهانه نسل کشی شهروندان دنیتسک و لوگانسک این جنگ را شروع کرده. در مقابل بر اساس آمار سازمان ملل متحد تعداد کشته ها بین غیر نظامیان به 800 نفر رسیده، بیش از 1500 تن زخمی شدند و مشخصاً این آمار کامل نیست، چنان که فقط در شهر ماریوپول، شهری که در هفته های اخیر سرنوشت گروزنی پایتخت چچن و حلب سوریه را تکرار میکنه، این مقامات محلی میگویند که بیش از 2500 غیر نظامیان صرفاً در این شهر کشته شدند. و تازه این آمار هم کامل نیست به خاطر اینکه موشکباران پیوسته اجازه نمیده نه تنها جنازه ها به خاک سپرده بشن، ها را در گروه های دست جمعی دفن میکنند، بلکه حتی اجازه نمیده جنازه ها جمع بشن. و تصویری که از این شهر طی دو روز گذشته پس از خروج عده‌ای از این شهر منتشر شده نشان میده که خیابان ها پر از جنازه های جمع نشده است. تصرف این شهر به روسیه اجازه خواهد داد که کل ساحل اوکراینی دریای آزوف را کنترل کنه و دسترسی زمینی به شبه جزیره الحقی کریمه را داشته باشه. من یادآوری میکنم که امروز دقیقاً 8 سال از برگزاری رفراندوم غیرقانونی میگذره که روسیه به عنوان بهانه برای الحاق این شبه جزیره به خاک خود برگزار کرده بود و عملاً کلید جنگ دقیقاً امروز در 8 سال پیش در همین روز کلیدش زده بود. اکنون به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخش از روسیه یکی از مطالبات اصلی مسکو برای پایان جنگ است، مطالبه که کیف آن را رد میکنه. و امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنگره امریکا که از طریق ویدئویی اونجا سخنرانی میکرد و همچنین در پیام ویدئویی جدید خود برای مردم اوکراین گفته که هم بر ضرورت محاکمه روسیه در دادگاه بین المللی که تأکید کرده و هم گفته که اوکراین مطالبات بی‌پروای روسیه را برای که خودش به کار برده را نمیپذیره. بگم که امروز مذاکرات روسیه و اوکراین ادامه یافته و هرچند مقامات دو کشور میگویند که محتاطانه خوشبینند پیشرفت‌های حاصل شده، اما هم از سخنان رئیس جمهور اوکراین و هم از امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم صحبت کرده، از گفته‌هایشون برمیاد که دورنمای این مذاکرات همچنان مبهمه و رئیس جمهور روسیه مجددا تاکید کرد که همه چی طبق برنامه پیش میره و روسیه از دستیابی به تمام اهداف خود دست نمیکشه و ادامه میده به این شکل.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین. چیزی به پایان این مجله شامگاهی نمونده، بنابراین چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه صحبت‌های اعتراضی اخیر داریوش مهرجویی مروری می‌کنیم بر مواجهه این فیلمساز شناخته شده با محدودیت و سانسور در دوران فعالیتش. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته انتشار ویدیو صحبت‌های داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده، در اعتراض به ممانعت از نمایش فیلم تازه‌اش با نام لامینور، بار دیگر موضوع سانسور و محدودیت در سینمای ایران را به عناوین اصلی رسانه‌ها و مباحث شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. آقای مهرجویی در اعتراض به جلوگیری از نمایش فیلم تازه‌اش به نام لامینور به بهانه انقضای اعتبار پروانه نمایش این فیلم چنین صحبت‌هایی بیان کرد.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. دیگه شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختی تو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میباست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون. بعد شما بیاین جلو، کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حفظا داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم بیا بذاره ارشاد همراه با دستیارم تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. بذارت ارشاد وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بکنین بکشین، همه کارتون که هر کار میخوام بکنین، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
داریوش مهرجویی به واسطه ساخت تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای ایران و نقشی که در شکل‌گیری جریان معروف به موج نو دارد، از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر محسوب می‌شود. از او به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسلی خاص یاد می‌شود که دوران تکرار نشده‌ای از حیات سینمای ایران را شکل دادند. فیلم‌های او از بهترین نمونه‌ها در روایت پیچیدگی‌ها و تناقض‌های اقشار مختلف جامعه ایران در مقاطع مختلف هستند. با اتفاقاتی که برای فیلم لامینور افتاد، این کارگردان جریانساز برای چهارمین بار ممانعت از نمایش یکی از فیلم‌های بلندش را در حکومت جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌کند. او پیش از انقلاب هم برای دو فیلم گاو و دایره مینا با مشکلاتی برای نمایش آثارش روبرو شده بود. درباره کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی با جمشید اکرمی، منتقد و نویسنده و استاد دانشگاه ویلیام پترسون در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل تکرار تجربه آقای مهرجویی با سانسور و توقیف در مقاطع مختلف کاریش پرسیدم.
آقای مهرجویی فیلمسازی بوده که در اکثر فیلماش سعی کرده از یک منظر واقع بینانه به مسائل اجتماعی اطرافش نگاه بکنه، ولی در سیستم‌های حکومتی کار کرده که این سیستما احترامی برای آزادی بیان قائل نیستن، حالا چه در دوره قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب که به مراتب بدتر بوده. و در این چه این نوع روی کرد، یعنی یه فیلمسازی که بخواد فیلمای واقع بینانه درست بکنه، فیلمای بسیار رئالیستی درست بکنه، منجر میشه به درگیری‌های فیلمساز با سانسور حکومتی. آقای مهرجویی قبل از انقلاب هم با سانسور مشکل داشت، میدونیم که یه فیلم مثل گاف با یک سال تأخیر نشون داده شد، البته با این شرط که اول فیلم قید بشه که وقایع فیلم قبل از انقلاب سفید رخ داده.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا، آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
یا اگه یه فیلم مثل دایره مینا رو در نظر بگیرید که قبل از انقلاب 3 سال به خاطر مخالفت سازمان نظام پزشکی که اصلا هیچ مسئولیت بازبینی فیلم هم نداره، ولی به خاطر مخالفت اونا در محاق توقیف بود و اینطور که شایع بود با دخالت خود شاه از اشرف توقیف شد.
به این سالگی هم که میگه نیست.
نیست؟
مشروب میخوریم؟
نه آقا مرسی.
تا حالا نخوردی؟
چرا، یکی دو بار لب زدم.
یه چیز دیگه است، بنده تو اندقه بالا.
باشه.
خب بعد از انقلاب هم که همونطور که گفتم سانسور حکومتی به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده، ما شاهد وضعیتی هستیم که حکومت اومده طوری برخورد داشته با فیلمسازا که اونا رو عملا به دو گروه خودی و غیر خودی تقسیم کرده و به اشکال مختلف برای این فیلمسازهایی که نمیخوان خودشون رو به حکومت بفروشن اشکال تراشی میکنه. آقای مهرجویی هم جزو این گروه از فیلمسازهاست، یعنی فیلمسازی که نخواسته واقعا خودش رو و کارش رو تبدیل به بلندگوی رژیم بکنه. من فکر می‌کنم این واکنش تندی هم که ایشون اخیراً نشون داده ممکنه ناشی از حراسی باشه که شاید میخوان اون بلایی رو که سر فیلم سانسوری آوردن سر فیلم لامینور هم بیارن، به خصوص اینکه هر دو فیلم هم به نحوی به موسیقی مربوط میشن و ما هم نقطه نظره جمهوری اسلامی رو در مورد موسیقی خوب میدونیم که چیه، که اصلا مساعد نیست.
اشاره کردیم به محدودیت‌ها، اما در کنار اون آقای مهرجویی سازنده فیلمی هستند که بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی تایید کرده اون فیلم رو و به نظر میرسه برای چنین فیلمسازی قاعدتا باید شرایط مهیا باشه، اما خب میبینیم این اتفاقات میفته. ابتدا میتونید یه موضوعی رو مطرح بکنیم به این مبنا که چه چیزی آقای خمینی در فیلم گاو دیده احتمالاً که به نظرش رسیده میتونه فیلم مورد نظرش باشه، با توجه به اینکه میدونیم که دیدگاه‌های به خصوص نظام جمهوری اسلامی به حوزه سینما و در یک نگاه کلان حوزه فرهنگ و هنر مناقشه برانگیزه، اما با وجود اون یک فیلم ریو مثل فیلم گاو رو تایید میکنه، اون هم سازندش داریوش مهرجوییه و در کنارش بازم اون محدودیت‌ها و سانسورها ای بسا بیشتر از قبل از انقلاب برای ایشون وارد میشه. این دو نکته رو چجوری کنار هم میتونید ببینید شما؟
والا اینکه آقای خمینی در این فیلم چی دیده من نمیتونم قضاوتی بکنم، شاید اون نوع فقری که در این فیلم منعکس بوده. زمان شاه صحبت از تمدن بزرگ بود و صحبت از اینکه ایران به چه سرعتی داره مدرن میشه و در اینکه اون سیستم سابق نمیتونست ببینه یه فیلمی بیاد و یه فقر خیلی عریانی رو در یک روستای ایرانی نشون بده. همونطور که اشاره کردم یه فقر مطلقی هم درش هست که زندگی این روستا مثل اینکه به زندگی یه گاو بستگی داره و وقتی که اون گاو میمیره همه چی تعادل در روستا اصولا به هم میخوره. ولی خب این فیلم رو فیلمسازی پشتش بوده که یه ذهن خیلی متمایل به مدرنیته داشته و اون نظام حکومتی اون زمان هم تمایل داشته به مدرنیته. در نتیجه این رو باید به حساب این گذاشت که یه فیلمساز نگاه کرده به اینکه کجاهای جامعهش اشکالی وجود داره و سعی کرده نوری روی اون اشکالات بندازه، یعنی در واقع یه کار خیلی انظر اجتماعی مسئول انجام داده. نمیشه گفت که فیلم گاو به این دلیل لزوماً ضد مدرنیته بوده.
و خب به نظرتون چرا این محدودیت ها برای فیلمسازی که بنیانگذار یک نظامی و یک سیستمی تاییدش میکنه بازم ادامه پیدا میکنه؟ یعنی در واقع به نظر میرسه سوء زن ها نسبت به ساخته های آقای مهرجویی بعد از انقلاب وجود داشته و الان دیگه قطعا بر مبنای آمار میتونیم بگیم که حتی بیشتر از دوران حکومت پیش از انقلاب هست.
خب این به خاطر اینکه ما به حکومتی طرفیم که میدونه پشتیبانی ملت رو نداره و دهنچه به همه مظنونه و به خصوص به فیلمسازی که اونا فکر میکنن خودی نیست. یعنی حتی مهم نیست که فکر کنن یه فیلمسازی مخالف رژیمه، اونا میخوان که فیلمساز 100% موافق رژیم باشه که بتونن ازش حمایت بکنن و این رو شاید در آقای مرشویی نمیبینن. ما یه ویدیو خیلی متاثر کننده دیدیم که به وضوعی که واقعا بیشتر از اون ممکن نبود، آقای مرشویی خشم و عصبانیتش رو از دست این رژیم نشون میده و واقعا باید اظهار تأسف که از این که چه بی‌حرمتی تندی باید ایشون حس کرده باشه که منجر به این واکنش غم‌انگیز شده باشه. ببینید آقای مرشویی فقط یه پیشکسوت فرهنگی نیست، یکی از مفاخر فرهنگی ماست و کسی که یکی از آغازگران موج نو سینمای ایران بوده. فیلم گاو ایشون بود که همزمان با قیصر آقای کیمیایی در واقع تلیعه‌دار این موج نو سینمای ایران شد و یه زیربنایی رو ساخت که اصلا بدون این زیربنا سینمای ایران نمیتونست امروز این وجهه جهانی رو که داره داشته باشه.
آقای اکرمی، فکر میکنید برخی قرائت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به تعدادی از آثار پیشین آقای مرجویی به خصوص درباره اجاره نشین‌ها و همچنین بانو در شکل‌گیری این سوءظن مداوم نسبت به آقای مرجویی نقش داشته که در حتی در سال‌های اخیرم سایش سنگینی بکنه و با این نوع تردید نسبت به فیلم‌های متأخرش هم نگاه بشه؟
حتما نقش داره، برای اینکه شما اتفاقا دو فیلم خیلی خوب ایشون رو مثال زدین، خیلی خوب از این نظر که جنبه های استعاری خیلی قوی داشتن. اجاره نشین ها در واقع یه خونه ای رو نشون میداد، یه ساختمونی رو که بی صاحب شده و یه عده جدید اومدن توش و خب این به فاصله خیلی کوتاهی بعد از انقلاب ایران هم میتونستن که چجور خانشی باید از این فیلم داشته باشن.
چرا شما اجازه داده بیان اینجا؟ بکنم و نکن به تو مجوزی با تو هم من تو ها میخونم میگم کار تحصیله، هر کی شما را آورده خیلی بیخود جمعه جمع کنیم بریم پر کار فیالا.
یا فیلم بانو که حالا چندین سال بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی دیگه خودش رو تثبیت کرده نشون میده که در واقع خونه غصب شده. البته میدونیم که این فیلم هم یه برداشت آزادی از ویدیانای لوئیس بونوئل بود که اونم نشون میداد که یه ده گروه در واقع توهی دستان و که آدم های در لاقل به تعبیر آقای بونوئل درستی هم نبودن اومدن و علیه کسایی که عملا بهشون خوبی کردن حمایت کردن ازشون دارن طغیان میکنن و دارن در واقع اون خونه رو از بین میبرن. خب اینم باز خانش خیلی راحتی میشد ازش داشت برای تماشاگر ایرانی که در واقع در بطن اون جامعه زندگی میکنه، میتونست کاملا خطوط موازی بین این فیلم ها و اتفاقاتی که در جامعه میافتاد ببینه. خب بله، این ایجاد سوءظن میکنه و خب این سوءظن که فقط متوجه آقای مرجویی نیست، متوجه تمام فیلمسازهایی که دارن کارهای مسئولانه اجتماعی ارائه میدن. یعنی فیلمسازهایی هم که نه خودشون رو به رژیم فروختن و نه دارن در یه حالت خوابزدگی زندگی میکنن، فیلمسازهایی هم که واقف هستن به وظایف خودشون که در این موقعیت به خصوص از زندگی مملکت اینا وظیفه‌شونه که چه جور فیلم‌هایی باید بسازن. و من فکر می‌کنم واقعاً وقتش رسیده که فیلمسازای ایرانی کمی متحدتر و متفق‌القول‌تر عمل بکنن و خود کارهای بیشتر از صرفاً صدور بیانیه‌های پشتیبانی بکنن، چون تجربه و تاریخ نشون داده که این بیانیه‌ها چیزی رو واقعاً عوض نمی‌کنن. باید برای تغییر بنیادی کارهای رادیکال‌تری کرد. به قول تاماس جفرسون وقتی بی‌عدالتی قانون میشه مقاومت وظیفه میشه و میبینیم که این مقاومت عملی هم هست. به یه نمونه های موفقی مثل تجربه های آقای پناهی آقای رسولوف نگاه بکنید میدونید که اونا کاملا پشت کردن به این آیین‌نامه های بی‌منطق و بی‌موردی که در مورد سانسور فیلم در ایران هست و به هر حال علی‌رغم مشکلات خیلی زیاد تونستن همچنان کار بکنن و اتفاقا موفق هم بودن، فیلم هاشون رو تونستن خارج از ایران عرضه بکنن، فیلم ها هم موفقیت فستیوالی داشتن، هم بعضا موفقیت تجارتی هم داشتن، نمایش عمومی داشتن خارج از ایران. تو خود ایران هم تونستن از یک مجاری به هر حال این فیلم‌ها رو مردم خود ایران هم ببینن، ولی در این حالی که پیچکاری با رژیم نداشتن و کاملا پشت کردن به اون سیستم خیلی موسیقی و مسخره سانسور فیلمی که در ایران هست که اصلا در هیچ جای دنیا نظیرش نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز باشید.